سلام و وقت بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی آصف حبیبی و سایر همکارانم در بخش خبر و تکنیک در یک ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها و برنامه‌های هفتوار ما با شما خواهیم بود. عملیات تصفیه‌ای برای بازپسگیری یک ولسوالی هلمند که با پاکستان هم مرز است به شدت جریان دارد. همچنان در ولسوالی نادلی ولایت هلمند علاوه بر خانشین جنگ ادامه دارد. این موضوعات در صدر مطالب خبری ما در نیمه دوم هم برنامه های در امتداد لحظه ها و رهبران زن نشر خواهند شد. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با نظیفه محبوبی.
مشاور امنیت ملی افغانستان در دیدار با سفیر چین در کابل خواستار گسترش همکاری های همه جانبه این کشور با افغانستان شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان تلفات سنگین را به مخالفان مسلح دولت در ولسوالی خانشین هلمند وارد کردند و مقامات ارمنستان میگویند در ادامه تظاهرات در این کشور یک افسر پلیس کشته شده است. تفصیل خبرها. مشاور امنیت ملی افغانستان در دیدار با سفیر چین در کابل خواستار گسترش همکاری‌های همه‌جانبه این کشور با افغانستان شده است. در خبرنامه شورای امنیت ملی افغانستان آمده که محمد حنیف اتمر و یو جینگ امروز در کابل با هم دیدار کردند. در خبرنامه گفته شده که آقای اتمر خواستار همکاری‌های امنیتی، مبارزه با هراس‌افگنی و ادامه کمک‌های اقتصادی بیجینگ با کابل شده است. در این خبرنامه از همکاری‌های چین در بخش تجهیزات نظامی و گفتگوهای صلح افغانستان استقبال شده است. خبرنامه همچنان از زبان سفیر چین در کابل نگاشته که گفته کشورش به ادامه همکاری های امنیتی و اقتصادی با افغانستان متحد میماند. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان تلفات سنگینی را به مخالفان مسلح دولت در ولسوالی خانشین هلمند وارد کردند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی تازه نفس با تجهیزات بیشتر در ولسوالی خانشین جابجا شدند و اطراف این ولسوالی زیر اداره نیروهای امنیتی افغان قرار دارد. وزیری میگوید در نتیجه عملیات‌های تصفیه‌ای تاکنون 24 تن از مخالفان مسلح دولت کشته و تنشان زخم برداشتند و میگوید ولسوالی خانشین زیر اداره ما قرار دارد. قوتهای ما در این ولسوالی و اطراف آن جابجا شدند. تحرکات دشمن و جنگ را در هلمند تایید میکنیم، اما سقوط کدام ولسوالی را به دست این گروه تایید نمیکنیم. روز گذشته یک منبع امنیتی به شرط افشا نشدن نامش تایید کرد که ولسوالی خانشین به دست طالبان مسلح سقوط کرده، اما مقام ولایت هلمند گفت که این ولسوالی سقوط نکرده است. دکتر اسدالله همتیار نماینده مردم لوگر در دوره قبلی ولسی جرگه سوی افراد مسلح ناشناس در شهر کابل کشته شده است. محمد داوود پکتیاوال عامر حوزه هشتم امنیتی بر رادیو آزادی میگوید که دکتر همتیار شام دیروز در نزدیکی استانکزای مینه در معاینه خانه اش با فیر تفنگچه به قتل رسیده است. آقای پکتیاوال گفت که تا هنوز انگیزه قتل وی معلوم نیست و تلاش برای گرفتاری عاملان این رویداد ادامه دارد. اسدالله همتیار باشنده ولسوالی خروار ولایت لوگر بود. گروه های کمک رسانی به ولسوالی کوت ننگرهار رسیدند، جایی که هفته گذشته از وجود جنگجویان وابسته به داعش پاکسازی شد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی میگوید که این تیم ها پس از بررسی پروسه کمک رسانی با آنان را آغاز می کنند. در این حال مقام های امنیتی میگویند که در حمله های هوایی تازه بر جنگجویان وابسته به داعش در ولسوالی های اچین و حسکمینه ننگرهار 38 تن از آنان کشته شدند. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. مقامات ارمنستان میگویند در ادامه تظاهرات در این کشور یک افسر پلیس کشته شده است. به گفته این مقامات، این افسر هدف گلوله یک تیرانداز قرار گرفت و جان داد. خبرنگاران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در محل میگویند خشونت ها زمانی اوج گرفت که گروهی از تظاهر کنندگان قصد داشتند به یک مقر پلیس که به اشغال گروه مسلح در آمده نزدیک شوند. یک گروه مسلح وابسته به یکی از رهبران مخالف دولت در ارمنستان از روز یکشنبه یک ماموریت پلیس را در محله ارگون یریویان در کنترل خود درآورده است. این افراد مسلح خواستار آزادی ژیرایر سویلیون از سیاستمداران مخالف دولت و همچنین خواهان برکناری رئیس جمهور این کشور از قدرت شدند. پیش از این مقامات گفته بودند که در درگیری‌های جمعه شب 75 تن زخمی و 20 تن دیگر بازداشت شدند. در این حال از لات کوب شدن خبرنگاران به شمول خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی هم گزارش داده شده است. در واکنش به این توماس کنت رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با ابراز انزجار از لات کوب خبرنگاران از مقام‌های ارمنستان خواسته که عاملان را به عدالت بسپارند. محکمه‌های ترکیه بیش از 800 تن از سربازان برحال را که در پیوند با کودتای نافرجام 15 جولای در بازداشت بودند رها کردند. سارنوالان سفارش کردند که این سربازان باید رها ساخته شوند چون نظر به اعترافاتشان دولت را در معرض خطر قرار نمی دهند. در میان آزاد شدگان محصلان مکتب حربی هم شاملند. در سقوط یک بالون در ایالت تگزاس آمریکا 16 سرنشین آن کشته شدند. اداره هوانوردی فدرال این ایالت گفته که این بالون پیش از سقوط آتش گرفت. گرگ ایبوت والی تگزاس با خانواده‌های قربانیان رویداد ابراز همدردی کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدارش از سلووینیا را آغاز کرده است. این دیدار همزمان با تنش‌های میان مسکو و غرب بر سر نقش روسیه در اوکراین انجام می‌شود. سلووینیا که عضو اتحادیه اروپا و ناتو است، روابط دوستانه‌اش را با مسکو حفظ کرده است. مقامات این کشور گفتند مسافرت یک روزه پوتین کاملا غیر رسمی است، اما افزودند که گفتگوهای او با مقام‌ها بر سر مسائل اقتصادی و دوجانبه تمرکز خواهد داشت. و سازمان امنیت همکاری‌های اروپا میگوید اعضای ماموریت نظارتی آن در شرق اوکراین در نزدیک قریه در منطقه دونتسک با تفنگ تهدید شدند. این سازمان گفته است که تیم نظارتی خاص آن توسط دو جدایی طلب مسلح در قریه لوکوف دیروز متوقف شد، اما این تیم سرانجام رها شد و بدون آسیب به قرارگاهشان در ماریوپول بازگشت. کشورهای گوناگون از آمریکای شمالی گرفته تا اروپا و آسیای مرکزی در سازمان امنیت و همکاری های اروپا حضور دارند. ماموریت خاص این سازمان معذف شده تا آتش بس شکننده در شرق اوکراین را نظارت کند، جایی که جدایی طلبان طرفدار روسیه و نیروهای حکومت اوکراین هنوز هم درگیر هستند. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید. ساعت 11:08 دقیقه به وقت کابل شد و در ادامه برنامه خبری حاضر من جاوید نعیمی و همکارانم با این مطالب با شما خواهیم بود. عملیات تصفیه‌ای برای بازپسگیری ولسوالی خانشین هلمند به شدت روان است.
قوتهای ما توانسته که 4 اطراف ولسوالی را مکمل تصفیه کنه و دشمن از نزدیکای مرکز ولسوالی برانه.
علاوه بر خانشین در ولسوالی نادلی هلمند نیز جنگ جریان دارد. دولت میخواد در ولایت تخار عملیات را اندازی کند، اما سربازان از کمبود تجهیزات نیروی نظامی شکایت دارند.
فقط تیاره کمکی باشه یا دو سه کندک بیاید، بیادارهای که اربکی و پلیس ملی و بیاید باورده یک دست شو و یک دفعه دیگه لواک بر حمله کنیم.
در سایر گزارش ها، ورزشکاران افغان برای شرکت در المپیک ریو دو جنیرو در برزیل آماده می شوند.
ورزشکاران اتلتیک ما بر برزیل یک هفته قبل رسیدن و انشالله دو هفته از اختر از دو هفته تمرین خود کردن در برزیل.
در ادامه این برنامه روزنامه های امروز چاپ کابل و شمار از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه های در امتداد لحظه ها و رهبران زن نشر خواهند شد. از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید. عملیات تصفیه‌ای برای بازپسگیری یک ولسوالی هلمند که با پاکستان مرز مشترک دارد به شدت روان است. ولی هلمند به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی افغان بسیاری از مناطق خانشین را پس گرفتند. طالبان در حمله گسترده در این منطقه ولسوالی خانشین را به تصرف خود در هلمند درآوردند. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
والی هلمند میگوید با رسیدن نیروهای تازه دم، عملیات برای بازپسگیری کامل ولسوالی خانشین از نزد شورشیان طالبان قوی تر شده است. حیات الله حیات در گفتگوی تلفنی دیشب بر رادیو آزادی گفت که حمله گسترده طالبان را در هم شکسته و بسیاری از مناطق خانشین را پس گرفتند.
قوات های ما توانسته که 4 اطراف ولسوالی را مکمل تصفیه کنه و دشمن از نزدیکای مرکز ولسوالی برانه. عملیات تصفیهی ما جریان داره که تلفات سنگین به دشمن وارد شده. تلفات را که از چاشت به پیش برای ما راپور داده بود، تقریبا 20 نفر دشمن جسدایش در محل است و چند تا اراده موتر اینا که از بین رفته هم در محل وجود دارد.
آقای حیات همچنین گفت که 5 تن از نیروهای امنیتی افغانستان هم زخمی شدند. پیش از این قاری یوسف احمدی، یک سخنگوی طالبان، ادعا کرد که شمار زیاد از افسران پلیس و مدیر امنیت ولسوالی خانشین کشته شده و مقدار سلاح و مهمات نیز به دست آنان افتاده است. جنگجویان طالبان در یک حمله گسترده شنبه شب مرکز ولسوالی خانشین را که با پاکستان هم سرحد است تصرف کردند. بر اساس گزارش ها بسیاری از بخش های مارجه، سنگین، گرمسیر و دیشو در کنترل طالبان هستند. والی هلمند به رادیو آزادی گفت که بر اساس اطلاعاتشان در این حمله جنگجویان خارجی هم حضور داشتند.
اینا در یگان جای پناهگاه های خود در داخل خاکم داره، ولی وقتی که اینا عمله کلان سازماندهی میده، متاسفانه استخبارات منطقه بزد مردم افغانستان که کار میکنه در ایدست دارد و اکثر ایتو حملات از بیرون مرز پلان میشه و در افغانستان تطبیق میشه.
پیش از این در یک گزارش جدید سیگار یا اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان گفته شد که با وجود کاهش روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، حکومت افغانستان در میان ماه‌های جنوری و می سال 2016 کنترل نزدیک به 5% مناطق تحت کنترلش را از دست داده است. در این گزارش از قول نیروهای آمریکایی در افغانستان گفته شده که اعزام دوباره نیروهای افغان از مناطق با اولویت پایین برای انجام عملیات‌های تهاجمی، با دست گرفتن ابتکار عمل و حفظ آن، استفاده از فرصت‌ها و نیز انسجام دستاوردهای تاکتیکی سبب افتادن برخی از مناطق با دست طالبان شده است. جان نیکلسن، قماندان نیروهای آمریکایی در افغانستان، گفته است که طالبان عمدتاً بر مناطق روستایی کنترل دارند. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در اولهای ماه جولای گفت که طالبان هنوز هم یک تهدید هستند و اعلام کرد که 8400 سرباز آمریکایی تا پایان سال 2016 میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند.
گزارش بود از عملیات جاری در ولسوالی خانشین ولایت هلمند. طالبان این ولسوالی را دیروز تصرف کردند. حیات الله حیات، والی هلمند، به رادیو آزادی گفت عملیات برای بازپسگیری ولسوالی خانشین هلمند به شدت ادامه دارد، اما در حال حاضر بر اساس گزارش ها جنگ در ولسوالی نادلی هم آغاز شده. برای گرفتن تصویر از عملیات خانشین و همچنان جنگ در نادلی، بریم به ولایت هلمند. همی حالا الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی، را در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. البته از طریق اسکایپ آقای دایی را داریم. دایی صاحب سلام، نخست از عملیات خانشین برای ما و شنونده ها اگر بگوین که به کجا رسیده و وضعیت در اونجا چطور است؟
نمی صاحب، چیزی که در راپور مصطفی جان نشر شد، همی گپارا سخنگوی والی هلمند و مردواک چند لحظه پیش برای ما باز تکرار نمود و گفت که عملیات تصفیهی از سوی کماندوهای افغان جریان داره. گفت که ما تانستیم جایا و پستهایی که از دست حکومت رفته بود در طول سه شب گذشته و پس دیروز ناوقت به دست بیاریم، و گفت که تا وقتی عملیات ادامه خواهد داشت در ولسوالی خانشین که به صورت کلی حکومت بتانه مناطقی که نزدیک به مرکز ولسوالی است یا روستایی است از دست طالبان آزاد بکنن و خلاص بکنن.
بله، و در نادلی چی خبر؟ جنگ چگونه آغاز شد و وضعیت در حال حاضر از چی قرار است؟
این عملات دیشب آغاز شده و تا هنوز گفته می شود که طالبان تانسته در منطقه نورزو کلی و نرای پل همچنان در مناطق زرغون کلی بعضی از پوسته ها را سکوت بده و بتانه خود به مرکز ولسوالی ندلی نزدیک بکنه. و امایل که ما همراه شما صحبت میکنم بعضی از فیرهای سکیل و گیرنگ به شهر لشکرگاه میرسه، مردم میتونه او رو بشنوه. و رئیس شورای اجتماعی ولسوالی ندلی چند لحظه پیش محمد نبی به رادیو آزادی گفت که وضعیت بسیار وخیم شده و و و و و نیروهای افغان در مناطق که فعلا نزدیک به ولسوالی ندلی و در کریه زرغون کلی درگیری که جریان دارم متحمل با تلفات شدن و نمیتونن جلو این جنگ باستانی بگیرن.
با تشکر فراوان الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی را در تماس از طریق اسکایپ با خود داشتیم از هلمند که در مورد جنگ در ولسوالی نادلی و همچنان عملیات در خانشین به صورت مستقیم گزارش میداد. در حال حاضر عملیات برای بازپسگیری ولسوالی خانشین هلمند به شدت ادامه دارد. حیات الله حیات ولی هلمند ضمن این موضوع بر رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی افغانستان کمر دشمن را شکستند. طالبان در حمله گسترده شان به شب ولسوالی خانشین را تصرف کردند. بخش از اظهارات آقای حیات را قبلا هم داشتیم. حالا هم جریان کامل صحبتی که وی با مصطفی صدیقی انجام داده و نخست از وضعیت فعلی ولسوالی خانشین گفته است.
به این شک نیست که دشمن شاو یک حمله بسیار کلان تهاجمی سر مرکز ولسوالی کرد، ولی تلفات بسیار سنگین دید. معلومات فعلی که ما داریم، نیم ساعت پیش قوتهای ما توانسته که 4 اطراف ولسوالی را مکمل تصفیه کنه و دشمن از نزدیکای مرکز ولسوالی برانه. عملیات تصفیهی ما جریان داره که تلفات سنگین به دشمن وارد شده. تلفات را که از چاشت به پیش برای ما راپور داده بود، تقریبا 20 نفر دشمن جسدایش در محل است و چند تا اراده موتر اینا که از بین رفته هم در محل وجود دارد.
از تلفات که به نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان وارد شده چیز میدانن جناب والی؟
ما فعلا 2 نفر از سربازای ما و مسئولین ما که در اوجه زخمی شده بودن اینجا فعلا در لشکرگاه در شبخانه ایمرجنسی به سر میبره. فعلا تلفات دیگه که قابل تشویش باشه برای ما نرسیده و کس تال تلف دیگه نشده.
معلوم هست که به چه تعداد از طالبان حمله کردند؟ گفتین یک حمله بسیار گسترده بوده.
از طرف شاو دشمن حمله کرده بود و شما معلوم است که ولسوالی خانشین یک مرز بسیار دور و دراز و پاکستان تقریبا 210 کیلومتر مرز داره و تعداد دقیق دشمن معلوم نیست، ولی دشمن از هر طرف، از اینکه اوجا دشت است، ریگستان است، از هر طرف هجوم آورده بود. ولی برای شما شاید معلوم باشه که در هلمند برعلاوه دشمن های داخلی وطن که از طرف بیگانگان حمایت میشه، متاسفانه خارجی ها هم در صفوف اینا هستن. یک حمله گسترده بود، ولی لله الحمد قوتهای ما تانستن که 4 اطراف ولسوالی را فعلا تصفیه بکنه. مرکز ولسوالی در دست نیروهای امنیتی افغانستان قرار دارد.
گفتین خارجی ها، میشه جناب والی توضیح بدین که این خارجی هایی که در صفوف طالبان محل می جنگند و بالای خانشین حمله کردن کیا هستند؟
به شک نیست تمام دشمنای اسلام، مردم افغانستان و دشمنای بشریت از هر کنج و کنار دنیا جمع شده و علیه منافع ملی ما می جنگد، بالخصوص همسایه شرقی ما متاسفانه در این دست دراز دارد.
از تحریک اسلامی ازبکستان آیا جنگجویان آسیای مرکزی هم حضور دارند در هلمند یا در امی حمله؟ چیز اطلاع دقیق دارین شما؟
اطلاعی را که ما داریم در این خارجی ها است و در مجموع در هلمند و نقاط دیگه افغانستان تقریبا از همسایه های ما هستند به قاتل مخالفین، ولی دقیق ما گفتن نمیتونم که در این حمله بودن یا نبودن.
جناب والی، آیا معلوم هست که اینها در محل بودن حمله کردن از خود هلمند، یا اینکه مثلا از آن سوی مرز، از آن سوی سرحد وارد افغانستان شدن یک تعدادشان و اشتراک داشتن در این حمله؟
قسمی که ما پیشتر گفتم، اینا در یگان جای پناهگاه های خود در داخل خاکم داره، ولی وقتی که اینا حمله کلان سازماندهی میده، متاسفانه استخبارات منطقه بزد مردم افغانستان که کار میکنه در دست دارد و اکثر ایتو حملات از بیرون مرز پلان میشه و در افغانستان تطبیق میشه.
جناب والی، وزارت دفاع افغانستان گفته که به خاطر سرکوب مخالفین مسلح در ولسوالی خانشین کماندوهای به این ولسوالی فرستاده شدن، کماندوهای تازه نفس. چقدر امیدوار هستین که ولسوالی خانشین دوباره به صورت مکمل به تصرف شما در بیایه؟
عملیات تسکیوی ما جریان دارد. به این شک نیست که قوتهای تازه دم نه تنها به ولسوالی خانشین، نقاط دیگه هلمند که زیر تهدید است در اوجم هم است، ولی بله در ولسوالی خانشین قوتهای کماندو و خاص ما آمده، حتی قوت اوایی داریم که امروز بسیار موثر کار کرده و کمر دشمن را شکستانده. انشالله که در آخر امروز و یا فردا ما میتونیم تلفات دشمن را که در اینجا متحمل شده با شما شریک بسازیم.
و چقدر زود شاید پس بگیرین خانشین را، یا چقدر دشوار است پس گرفتن خانشین؟
فعلا تمام نقاط خانشینی که سابق در دست دولت بود فعلا در دست دولت هستن آمده و عملیات ما جریان داره. پشت دشمن هستیم که از مرزهای خانشین حتی اونا را برانیم.
صحبت با حیات الله حیات والی هلمند را در مورد عملیات جاری در ولسوالی خانشین شنیدید.
شماره افغان بیسیم دارید؟
از طریق شماره 818 به ما نظر و پیام بفرستید.
ساعت 11:22 به وقت کابل شد و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از روزنامه‌های امروز کابل که بیشتر در مورد عملیات‌ها علیه گروه داعش در شرق افغانستان تمرکز کردند. نسیم شفق شمار از این رسانه‌ها را مرور کرده است.
مبارزه جدی در برابر داعش و تلفات وارد شده به این گروه از مهمترین عناوین روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. روزنامه سرنوشت در مطلب نوشته است که در برخی از خانه ها در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار اجساد افراد مربوط به داعش دریافت شده است. در مطلب آمده که مردم همواره این پرسش را مطرح می کردند که اجساد جنگجویان داعش به کجا انتقال می گردد. در مطلب به نقل سخنگوی والی ننگرهار گفته شده که این اجساد در خانه ها جابجا شده بود و به زودی به رسانه ها نشان داده خواهد شد. نویسنده مطلب میگوید پس از سرنگون شدن گروه داعش در ننگرهار، عملیات تصفیوی زیر نام قهر سیلاب آغاز شده و بیجا شدگان دوباره به محلاتشان برمیگردند. روزنامه سرخط در مطلب نوشته که عوامل افراطیت باید در افغانستان شناسایی شده و علیه آن مبارزه صورت گیرد. نویسنده مطلب گفته است که ظهور القاعده، طالبان و داعش در افغانستان ریشه های مذهبی و سیاسی دارد و برای از بین بردن آن باید برنامه های آگاهی عامه تطبیق گردد. در مطلب آمده است که حکومت باید برای از بین بردن افراطیت در افغانستان تلاش های جدی و همجانبه انجام دهد. روزنامه اصلاح در سرمقالش گفته است که مبارزه علیه داعش و گروه های مخالف مسلح دیگر باید با جدیت ادامه یابد. در سرمقاله آمده است که داعش در افغانستان با مشکلات روبرو شده و به شمول صد اماراتی برخی از قماندانان مهم این گروه کشته شدند. سرمقاله نویس گفته است که دستاوردهای هفته گذشته نیروهای امنیتی افغان در برابر گروه داعش بی سابقه است. روزنامه میگوید داعش پس از آن در ولایت ننگرهار سرنگون شد که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با نیروهای امنیتی در ننگرهار دستور داد تا در برابر این گروه با جدیت عمل کنند. و روزنامه دولتی هواد در مطلب نوشته است که پاکستان در شهرهایش به تروریستان پناه داده است. در مطلب سخنان حمدالله محب سفیر افغانستان در امریکا به نشر رسیده که گفته رهبران طالبان در شهرهای پاکستان بود و باش دارند، برایشان محافظان داده شده و حمایت مالی از آنان صورت می گیرد.
مقام های ولایت تخار میگویند که به زودی عملیات را بعد از پاکسازی ولسوالی خواجهار از وجود شورشیان آغاز میکنند. با گفته مقام ها این عملیات تا نابودی کامل طالبان مسلح در این ولسوالی ادامه خواهد داشت. در این میان سربازان افغان از کمبود تجهیزات و نیروی نظامی در تخار شکایت دارند. همکارم اجمل آریان در مورد است ولایت تخار گزارش میدهد.
به زودی به هدف تصفیه کامل ولسوالی خواجهار تخار عملیات تصفیه راندازی می شود. در این اواخر بار دیگر طالبان مسلح برخی ساحات ولسوالی خواجهار ولایت تخار را تصرف کردند و افزون بر آن در این شب و روز برخی ساحات این ولسوالی شاهد درگیری های پراگنده میان طالبان مسلح و نیروهای دولتی می باشد. اما مسئولان محلی تخار می گویند که به زودی عملیات نیروهای مشترک افغان به هدف سرکوبی طالبان مسلح در این ولسوالی راندازی می گردد. محمد یاسین زیا والی تخار میگوید که نیروهای مشترک افغان در حال اتخاذ راندازی عملیات تصفیه در ولسوالی خواجهار هستند تا تمام ساحات این ولسوالی را از حضور حراسافگران پاکسازی نمایند. آقای زیا در این خصوص به رادیو آزادی چنین گفت:
ولسوالی ارچی ولایت قندوز تغییرات در باز ساعتشان با وجود آمد که منجر به این شد که باز نقاط در ولسوالی خواجهار آسیب پذیر شود. به مو اساس قوتهای شجاع امنیتی خصوصا نیروهای قطعات خاص ما در اینجا به کمک به خاطر سایر نهادهای امنیتی تشریف آوردن.
از سوی هم شماری از سربازانی که در ولسوالی یاد شده در خط مقدم جبهه در برابر طالبان مسلح حضور دارند، آنان میگویند تا زمانی که نیروهای بیشتر بین ولسوالی اعزام نشود و با نیروهای زمینی کمک هوایی صورت نگیرد، به زودی این ولسوالی از حضور طالبان مسلح تصفیه نخواهد شد. شماری از سربازان در این مورد چنین گفتند:
فقط تیاره کمکی باشه در روبر 1-5-6-4-1-2-3 کندک بیایه جادرهایی که اربکی و پلیس ملی و بیاید باوردی یک دست شو و یک دفعه دیگه لواکبر حمله کنیم که دشمن که ولسوالی خواجهار و دشتچی دیگه صفر میکنه.
تیاره ما را کمک نکنه ما این را امکانات نیست که پیش روی که بکنیم. باید ما به کمک تیاره ضرورت داریم که تیاره به همراه این نیروهای امنیتی افغان ما برابر برادر بجنگه در سنگر داغ نبرد که دشمنان در حال پراگنده.
با این همه جلال افتلی قماندان قطاع خاص اردوی ملی میگوید که هم اکنون نیروهای دولتی با تجهیزات و وسایل پیشرفته مجهز هستند و با یک مورال قوی در برابر طالبان مسلح میرزمند و حراسافگران دیگر توان این را ندارند که در برابر نیروهای مشترک افغان بجنگند. آقای افتلی در این مورد اضافه کرد:
ما عملیات را آغاز کردیم از ساحه قرلق قریجات دشتی ارچی دیگر همین لحظه هم که شما میبینید درگیری آغاز ادامه داره.
باید یادآور شد که ولسوالی خواجهار ولایت تخار یکی از ولسوالی های ناامن این ولایت شمرده می شود که سال گذشته برای چند روز به دست طالبان مسلح سقوط کرده بود و این ولسوالی با ولسوالی دشتیارچی ولایت کندوز همسرحد بوده که برخی اوقات از طرف ولسوالی دشتیارچی کندوز مورد حملات تهاجمی و تعرض طالبان مسلح قرار می گیرد.
اجمل آریان از ولایت تخار گزارش می داد. حالا هم نگاهی داریم به شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. فرشته نگاه شماره از این رسانه ها را مرور کرده است.
روزنامه استار اند استرایپس امریکایی در مورد درگیری ها در ولسوالی خانچین ولایت هلمند نوشته است. روزنامه می نویسد نیروهای امنیتی افغان با حمایت از نیروهای بین المللی روی کنترل یکی از مهمترین ولسوالی های ولایت هلمند مبارزه می کنند. روزنامه به نقل از عمر زواک سخنگوی ولی هلمند نوشته است که می گوید طالبان چندین پسته امنیتی را جمعه شب در ولسوالی خانچین ولایت هلمند تصرف کردند، اما وی گزارش های را رد کرد که گویا خانچین به کلی به تصرف طالبان درآمده است. استار اند استرایپس میگوید ناتو همچنان گفته که کنترل منطقه خانچین به دست نیروهای دولتی قرار داشته، اما درگیری در آنجا ادامه دارد. به گفته روزنامه ولسوالی خانچین بزرگترین منطقه تولید کوکنار و یک مسیر مهم برای قاچاق مواد مخدر به کشور همسایه پاکستان است. استار اند استرایپس همچنان در ادامه به گزارش سیگار یا اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان اشاره کرده که در آن گفته شده حکومت افغانستان در 5 ماه نخست سال 2016 میلادی کنترل 5% مناطق تحت حاکمیت خود را از دست داده است. روزنامه استارن استرپس آن بخش از گزارش سیگار را نوشته که بر اساس آن از 407 ولسوالی در افغانستان حدود 30 ولسوالی در دست شورشیان قرار دارد که تقریبا همه آنها در مناطق دوردست و کوهستانی موقعیت دارند و سربازان دولتی و پلیس در آنجا حضور ندارند. اما با توجه به این گزارش در حال حاضر بیش از 104 ولسوالی در خطر سقوط به دست مخالفین مسلح قرار دارند. نشریه آمریکایی بزنس انسایدر در شماره اخیر خود نوشته است ایالات متحده آمریکا باید 1 میلیارد دلار را برای ترمیم وسایط اردوی افغانستان مصرف کند. بزنس انسایدر می نویسد پروژه چندین میلیون دلاری آمریکا که 5 سال پیش به هدف حفظ 10,000 وسایط نقلیه نظامی برای استفاده اردوی افغانستان آغاز شده بود، بعداً دچار مدیریت نادرست گردید و گفته این نشریه نخست هزینه این قرارداد 5 ساله 182 میلیون دلار بود، اما بعداً به 423 میلیون دلار افزایش یافت و با بلند رفتن هزینه حجم کار روی ترمیم و حفظ وسایط نقلیه اردوی افغانستان کاهش یافت که با آن کار ترمیم 26,000 وسایط نظامی افغانستان از نیمه 2012 الی 2015 میلادی از 3072 به 82 ترمیم رسید. بزنس انسایدر نوشته که طرح اولیه پروژه افز و ترمیم وسایط نقلی نظامی افغانستان این بود که اردوی ملی افغانستان به تدریج مسئولیت افز و ترمیم وسایط نقلی نظامی کشور را به عهده بگیرد که ایالات متحده رویان 6.5 میلیارد دلار را مصرف کرده است. اما به گفته روزنامه در حال حاضر عملی شدن این پروژه بعید به نظر می رسد. به گفته روزنامه این قرارداد اکنون رو به پایان بوده و نیاز است تا یک قرارداد دیگر 5 ساله و هزینه 1 میلیارد دلار برای حفظ و ترمیم وسایط نقلی اردوی افغانستان امضا شود.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. حالا هم نظیفه محبوبی با سرخط خبرهای افغانستان و جهان باشماست.
مشاور شورای امنیت ملی افغانستان در دیدار با سفیر چین در کابل خواستار گسترش همکاری های همه جانبه این کشور با افغانستان شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان تلفات سنگینی را به مخالفان مسلحی دولت در ولسوالی خانشین هلمند وارد کردند. دکتر اسدالله همتیار نماینده مردم لوگر در دوره قبلی ولسی جرگه از سوی افراد مسلحی ناشناس در شهر کابل کشته شده است. گروه های کمک رسانی به ولسوالی کوت ننگرهار رسیدند، جایی که هفته گذشته وجود مخالفان مسلح دولت وابسته به گروه داعش پاکسازی شد. مقامات ارمنستان میگویند در ادامه تظاهرات در این کشور یک افسر پلیس کشته شده است. محکمه های ترکیه بیش از 800 تن از سربازان برحال را که در پیوند با کودتای نافرجام 15 جولای در بازداشت بودند رها کردند. در سقوط یک بالون در ایالات تگزاس آمریکا 16 سرنشین آن کشته شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدارش از سلووینیا را آغاز کرده است. سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید اعضای ماموریت نظارتی آن در شرق اوکراین در نزدیک قریه در منطقه دونسک تهدید شدند. بعد تلویزیون دولتی سوریه گزارش می‌دهد که 169 تن در جریان روز شنبه با استفاده از راهی که دهلیز مسئول دانسته می‌شود شهر حلب را ترک کردند.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. تشکر که تا این لحظات با ما همراه هستین. ورزشکاران افغان آمادگی ها برای اشتراک در مسابقات المپیک امسال در برزیل را آغاز کردند. محمد یونس پوپلزای سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک افغانستان به رادیو آزادی گفت تمامی ورزشکاران افغان به برزیل رسیدند و مصروف آمادگی ها برای رقابت ها هستند. قرار است مسابقات المپیک امسال از 5 تا 21 ماه اگست در ریو برگزار شود. متاسفانه نسبت کمبود وقت نتانستیم این گزارش را براتان در برنامه نشر بکنیم و در صفحه اینترنتی mazadiradio.com این گزارش را خوانده و دیده میتونین. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفته وار ما، نخست رهبران زن، سپس در امتداد لحظه ها
رهبران زن.
با سلام خدمت شنونده های رادیو آزادی، با یکی دیگر از برنامه های رهبران زن در خدمت شما هستیم. در این برنامه مهمان برنامه یکی از زنان فعال ولایت بامیان است. در ابتدا ازشان میخواهیم که خود معرفی کنن و خلاصه ای از زندگی خود برای ما بگوین.
در قدم نخست سلام دارم خدمت شما و خدمت شنونده های عزیزی که صدای من از طریق رادیو آزادی میشنون. سلام بر همشان. بعد در رابطه با سوال شما مایره بگویم که یک معرفی مختصر، من رازیه نام دارم، اقبال زاده تخلص میکنم، از ولسوالی شیبر ولایت بامیان هستم. در سال 1356 در یک خانواده روشن فکر من در ولایت کابل به دنیا آمدم و تحصیلات خودم در کابل با پایان رسادم تا صنف 12 و فعلا مسئول پانتون شبانه بامیان هستم و در حال ادامه تحصیل این سمستر آخر است که انشالله به یاری خداوند فارغ خواهد شدم. و در سال 72 نظر به ناامنی هایی که در کشور وجود داشت و نظر به مشکلات هایی که در قسمت امنیتی وجود داشت، ما از کابل به اصطلاح مهاجر شدیم و هجرت کردیم، آمدیم در بامیان و در ولسوالی شیبر که زادگاه پدری و مادری ما بود و فعلا اما در بامیان هستم.
تشکر از شما خانم اقبال زاده. میشه که با ما کمی در مورد فعالیت به طور مختصر در مورد فعالیت هایی که تا حال انجام دادین، مخصوصا فعالیت هایی که در مورد زنان بوده، از چه سال شروع کردین و چه فعالیت هایی انجام دادین بر ما بگوین.
بعد از جناب نادری سیب در سال 71 یا 72 ما آمدیم در ولسوالی شیبر که از اون بعد چون یک محیط خیلی تنگنا قرار گرفتیم ما و فعالیت های زنان در کل در سطح کشور بر رکود مواجه شد و نظر به ناامنی ما نتانستیم دیگه دست بیرون بکشیم و پای بیرون بدوانیم بریم و فعالیت هایی که برای زنان کار کنیم متاسفانه وجود نداشت. این وضعیت دوام کرد تایی که دوره طالب رو به سقوط رفت و در سال 81 چون ما خیلی مشتاق ازی بودم که چطور بتونم در جامعه سنتی که با تمام مشکلات مواجه هستن عرض وجود بکنم و چطوری 12 سال درس را که من خواندم به یک نحوه بتونم از طریق با مردم خودم کاری بکنم، بالاخره به این فکر شدم که امی مکتب ایناس به اصطلاح راه اندازی بکنیم و تشویق دختر را صورت بگیره تا از سال 81 و بعد ما بتونیم شاید یک سری تغییرات مثبت در رابطه با آوردن سواد، در رابطه با آوردن تعلیم و تربیه که یک مدت زمان خیلی دیر را دخترها از این بخش محروم بودن، بالاخره ما به این زحمت که یا به این نیتی که داشتم توفیق حاصل پیدا کردم و راه اندازی کردیم. ما مکتب ایناس و در اوج مدرس پروگرام قرار گرفتم و چند تن از برادرای دیگه بودن که اونا به صفت معلمین ایفای وظیفه کردن. پس از همین طریق ما در منطقه که بودم دوله دری شنبول نام داشت یا زادگاه پدری و مادری ما بود، ما کوشش کردم دخترها را به یک نحو جمع بکنم که موفقانه در قسمت گم ماندم و موفقم شدم به همکاری دوستایی که مرا حمایت کردن و همکاری خانواده هایی که دخترشان به مکتب روان کردن. و دقیقا از اون سال به بعد ما تانستیم یک تهداب گذاری را داشته باشیم در رابطه با ارتقای ظرفیت خانم ها، دختر خانم های جوان، که از اون به بعد واقعا خاطرات خیلی خوش بود از زندگی مخواد ای بود که این دخترها آمدن به مکتب رو جو آوردن و ما صنف بندی دخترها را در صنف مختلف نظر به لیاقتشان را اندازی کردیم و بعد از او آهست آهست این مکتب او زمان ابتدایی بود متوسطه شد و بالاخره لیسه شد که از اون لیسه فعلا ما چندین سال تیر شده که فراغت داریم از محصلین، از شاگردا و این یک خاطره خیلی بیاد ماندنی برای من در طول زندگی من خود بود و افتخار میکنم که واقعا تانستم یک مدت زمانی را که دست دیری کنم به اصطلاح علاشم میشیشتم و به تفاوت میبودم در قسمت سرنوشت دخترهایی که در اون منطقه بودن، یعنی او نخواستم، تلاش کردم، کوشش کردم و کوشش کردم یک مقدار سنت شکنی ها به اصطلاح با وجود بیایه و از طریق سنت شکنی ما بتانیم یک مقدار عرض وجود دختر خانمات به سمت معارف بکنه. و واقعا علاقمندی او زمان مکاتب دخترهایی که به مکاتب رفتن خیلی بیاد از من بخاطر از من ماندنی خود بود و من حیث یک خاطره بیاد ماندنی خود در ذهن من بود و این میتونه یک دستاورد خیلی خوب برای مردم شیبر باشه.
تشکر خانم اقبالزاده. شما گفتین که مکتبی را تحت آبگذاری کردین، چقدر شاگرد داره و بعد از چند سالی که این مکتب در منطقه شما در قریه شما ساخته شد و شما این را پایه‌گذاری کردین، چه تغییراتی آمده در زندگی مردم، مخصوصا زندگی دخترها که در اونجا زندگی میکنن؟
آقای نادری صاحب در اون زمان تقریبا تا تعداد دخترها البته بالای 50 نفر یا 60 نفر بود، دقیقا یادم نیست، در می حد حدود و در کنار زیب پسرای خانواده ها هم حلقه پیدا کردن و با مرور زمان ای آمار ما بلند برده رفتیم. با گذشت سال ای آمار بلند رفت، بالاخره زمان را ما شاهد بودیم که در یک مکتب در حدود 300 نفر 3500 نفر متعلم ما داشتیم که اونا درس میخواندن هم از دخترها و پسرها. و دخترایی که در اون زمان به طرف مکتب رجوع کردن و معارف رجوع آوردن فعلا کسایی هستند که فارغ شدن، درس خدا خواندن، تحصیلات عالی رو خلاص کردن و این میتونه بهترین دستاورد برای مردم ما باشه. یک نقطه آغاز بود که معارف معرفی صورت گرفت برای مردم و تشویق شد مردم رو بیارن به طرف معارف، که فعلا الحمدلله مناطق در ولسوالی شیبر بلکه در سایر ولایت ولسوالی ولایت بامیان ای برای زندگی را داریم که الحمدلله معارف بامیان مخصوصا حضور دختر را تقریبا در حدود 45% با بالا یا پایین تر میرسونه. خود از یک افتخار است و خود از این میرسونه که مردم بامیان در حال تلاش هستن و در حال رفتن به طرف معارف هستن، در حال رفتن به طرف تعلیم و تربیه هستن و ارگاهی که الحمدلله امنیت نسبی که فعلا در بامیان وجود داره و این امنیت نسبی هم ثمره زحمات مردم ما بوده، بخشای امنیتی ما بوده و باز هم مردم بوده که امنیت تانستن حفظ بکنن و در پرتو اینمی امنیت در چتر ای امنیت نسبی که ما فعلا در بامیان داریم الحمدلله تانستیم که معارف یک مقدار رشد پیدا بکنه و رشد معارف به این معنا که حضور دخترها یک مقدار در اینجا به اصطلاح بالا بره، آمار بالا بره و ما را امیدوار بسازن نسبت به آینده های مردم بامیان، مردم افغانستان، هرچند چالش ها و مشکلات هم در قسمت ها وجود داره.
تشکر از شما. بغیر از فعالیت هایی که در عرصه معارف کردین، شما در شورای ولایتی بامیان هم حضور داشتین. از چه سال حضور داشتین؟ چند دوره بودین؟ و اگر میشه به طور خیلی مختصر فعالیت هایی که در دوره شورای ولایتی کردین بر ما بگوین.
جناب نادری صاحب، وقتی که من یک از کاندیدای شورای ولایتی بودم، بازم از تهداب گذاری این بخش من ارتباط میگیره به معارف، چون زمان من سر معلم مکتب بودم و با صداقتی که در کنار مردم را رفته بالاخره با درخواست خود مردم، با پیشنهاد خود مردم، با حمایت خود مردم در سال 1383 اولین مرحله پروسه انتخابات بود در سطح افغانستان. من فکر کنم یک خیلی بخش نوپا بود، یک نهاد نوپا بود، خیلی ها نمیشناختن شورای ولایتی یعنی چی. او زمان آغاز از پروگرام بود یا ابتدایی ترین قدمی بود که زنا مخصوصا برای زنا، با وجودی که اونا خیلی مشکلات ها و خیلی نامنی ها را سپری کردن و پشت سر ماندن و زمانی که انتخابات شورای ولایتی روی کار آمد ایمیشد یک چانس خیلی طلایی برای زنا باشه. و به اصطلاح در اینمینجا من یک از کاندیدای شورای ولایتی در ولایت بامیان از ولسوالی شیبر بودم که واقعا با استقبال خوب مردم و با گرفتن آرای مردم بازم تانستم راه پیدا کنم در شورای ولایتی دیگه. خب من فکر کنم همیشه خاطرات خوب انسان سازنده است بر طول عمر هر فرد، چی مرد باشه چی زن، و همیشه در قسمت قضاوت های از مردم وجود داره، دیدگاه های مردم در قسمت وجود داره، اونا قضاوت های خودشان داره در باره افراد و اشخاص که چی کارایی دارن. پس در این قسمت ما هم از مکتب شروع کردم، از معارف شروع کردم و از اونمو لازم مقام بعدی را از بخش معارف رفتم به طرف وکالت و در اونجا هم به اصطلاح کارکردهایی که ما برای خانم ها داشتیم مخصوصا اشتراک، چون شورای ولایتی پروگرام نقش مشورتی و نظارتی رو داشتن بیشتر، اونا باید نظارت صورت می گرفت از کارکردهای حکومت محلی و همچنان مشوره می دادن در رابطه با مشکلاتی که در ولسوالی ها وجود داشت و می تانست مشکلات مربوط کدام بخش ها شود. بیشترین کارهای ما در دو بخش بود، ولی با آن هم ما در داخل شورای ولایتی کمیته داشتیم به نام کمیته امور زنان که در اونجا مسئولیت کمیته امور زنان از دور اول شورا اما خودم داشتم و چون یک جایگاه نوپا بود شناساندنش برای مردم خیلی مشکل بود، مردمی که یک عمر به اصطلاح دور بودن از این مسائل و آگاهی نداشتن و چطور اونا را باید آگاهی داد و چطور اونا را به اصطلاح فهموند که نهاد انتخابی که خودتان رفتن رای دادن به نام شورای ولایتی تشکیل کردید، این بخش داره یا کمیته داره به نام کمیته زنان که میتونه شما را حمایت بکنه در باز پروسه ها. بعد آهسته آهسته قدم مونده، آهسته آهسته کارها یا کارکردهای را ما در قسمت هم داشتیم، مخصوصا برای تشویق حضور دخترها در مکاتب، تشویق محصلین ایناس در دانشگاه ولایت بامیان، همچنان در پروگرامایی که ما با مردم داشتیم در اونجا میشد تبلیغات صورت میگرفت در رابطه با موضوع مبارزه با رسمانات ناپسند کردن در جامعه ما شما حاکم است، ازدواج های اجباری مثلا، ازدواج های زیر سن یا باز موارد دیگه که به اصطلاح مشکلات بود که زنان با اون برمی خوردن. یعنی موارد اکثرا تبلیغات از طرف شورای ولایتی صورت می گرفت، چون سر و کار ما با مردم بود. ما همیشه در ولسوالی ها می رفتیم، در نقاط مختلف ولسوالی ها، با وجودی که ما نظارت از پروژه های حکومت یا از پروژه های حکومت محلی داشتیم، در کنار از این تلاش می کردیم که خیلی موارد دیگه را با مردم در رابطه با مسائل حقوق زن از دیدگاه اسلام و همچنانی که زنم نیم از جامعه را تشکیل می دهند و حق زنها باید به اصطلاح از طرف مردها شناخته شود و تشویق شود، زنها من حیث یک عضو از جامعه، من حیث یک شهروند با میان، ما در اون قسمت هم تبلیغات خود داشتیم در اون زمان. باز هم در بخش های مختلف دیگه این قسمت کار کردیم. بعد در دور دوم شورای ولایتی هم من یکی از کاندیدایی بودم که به اصطلاح باز هم خودم کاندید کردم و تانستم باز هم رای بگیرم و در کنار مردم باشم. در اون زمان هم یکی دو سال هم از سمت معاونت شورای ولایتی بامیان داشتم و باز هم در چند سال بعدی در قسمت کمیته امور زنان با شورای ولایتی باز هم ما سهم خود داشتیم و باز هم تلاش صورت می گرفت که چطور با مشکلات حقوقی که زنها به اصطلاح سر دچار هستن ما چطور بتونیم اونها را کمک بکنیم از روی قانونی که داره، همچنان مشکلات اقتصادی که زنها داره چطور ما بتونیم اونها را به مراجعی که کمک بکنه معرفی بکنیم، و همچنان یک بخش دیگه که ولایت بامیان یک ولایت است که زراعت پیش است و در کنار از این مردم مشغول به دامداری هستند و مالداری هستند و از طریقه که بیشتر باز زنها در بخش مالداری گپا سهم داره، چطور برای زنها یک زمینه مارکتینگ ساخته شد، اگر زمینه مارکتینگ نبود چطوری بتونه اینا امو چیزایی که به اصطلاح خودشان آماده میسازه از نیاز لبنیات رو به فروش برسانه تا در اقتصاد خانواده سهم بگیرن، و از طرف دیگر صنایع دستی میتونست یک نمونه خیلی روشن و یک نمونه خیلی بتونه برای زنها در قسمت نقششان در رابطه با موضوع اقتصادی در خانواده سهیم باشن. صنایع دستی این موارد، یعنی این مواردی بود که با زنها یک مقدار کار صورت گرفت و همچنان در رابطه با بازسازی و انکشافات متوازن که همیشه شوار گفته شد ولی متاسفانه در بامیان همیشه کمتر دیدن، حکومت مرکزی ما کمتر توجه شد. یعنی باز تنها نمیشد که در قسمت گپایی را که میاد کدوم زنها را ما تانستیم رشد بتیم، بلکه زنها امروز اگر سرکای قیر ساخته شد و زنها کسایی نستن که میتونن از اون مستفید شود، اگر کلینیک ها ساخته شد و زنها میتونن از اون مستفید شود، اگر مکاتب ساخته شد و زنها و دختران میتونن از اون مستفید شود. پس اینی موارد هم در طول سالها با مشوره دادن شورای ولایتی و همچنان نظارت از پروگرام و کارکردهای حکومت محلی، یعنی موارد بوده که ما تانستیم به مرور زمان شامل پلان ولایتی بسازیم و از اون طریق به اصطلاح کار شو بر مردم بامیان و کار مشترک که صورت میگیره یا صورت گرفته از طرف حکومت محلی و بخش های مربوطه، وزارتخانه های مربوطه، یعنی در کل اینا میتونه که هم زن و مرد مستفید شو از این برنامه ها.
تشکر از شما. سال آخر من یه سکی فعلا در چی وظیفه هستین و آیا هنوز هم مفعالیت هایی در مورد زنان مکدین ادامه داره یا نه؟
جناب نادری سیب، من فعلا هم مصروف یک پروگرام که اماهنگ کننده ولایتی است، مشاور استم، اصل بس نامش اماهنگ کننده ولایتی است که پروگرام ما تمویل میشه از طرف دفتر یوین وومن و از طرف شهدای دفتر شهدای ولایتی بامیان به اصطلاح پروگرام تطبیق بشه. من فعلا کارمند شهدا هستم و در این بخش همکار هستم با ریاست امور زنان به صفت مشاور. در این قسمت هم باز هم به اصطلاح بعد از اینکه من مصروف وظیفه شدم، ما پروگرام هایی داریم که از این طریق پیش میبریم. پروگرام ما عنوانش حمایت از کمیسیون من خوشونت است که پروگرام یوین وومن و شهدا در چندین ولایت افغانستان داره، از جمله بامیان شامل پروگرام است.
با تشکر از شما شنونده های رادیو آزادی که تا این لحظه برنامه با ما همراه بودین و تشکر از خانم رازیه اقبالزاده که در این برنامه شرکت کرده بود. این بود یکی دیگر از برنامه های رهبران زن که با من عباس نادری با یکی از زنان فعال ولایت بامیان همراه بودین. تا برنامه آینده، خدا یار و نگهدار شما.
رهبران زن، در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها،
کفتر دارم. $500 خرید فروش میشه من نمیتونم. بیا بریم با مزار
کلام جان. کمان یا رواق بست.
عرقچین یکی از فرهنگ و عنعنات سابق کشور ماست.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. گل یکی از موجودات زیبا و ظریف طبیعت است که در مورد آن از زوایای مختلف فرهنگی گاه و ناگاه در این برنامه گزارش هایی به نشر رسیده است. اکنون درباره آن نوع گل های حرف می زنیم که نزد عده مردم بودن آن در محوطه منازل بود و باش نحس شمرده می شود و برخی ها هم به ارتباط گل از تشبیهات یادآور می شوند که در لابلای برنامه خواهد دانست. برنامه را من مهریه انوری تقدیم می کنم. با ما باشید. شنونده های عزیز، افغان ها از قدیم گل های زینتی را که دارای خواص متفاوت می باشند نگهداری می کنند و نظر به تجاربی که دارند می فهمند کدام گل بهتر است تا آن را در حیات منزلشان بکارند. گل ها دارای رنگ، شکل و خواص متفاوت می باشند و نظر به آب و هوا نژادشان فرق می کند. تعداد از گل ها میان عوام به اصطلاح شگونه خوب نداشته و بذر آن در حولی نامیمون است. فریبا فرحت، استاد فاکولته زبان و ادبیات دری که بخش های فولکلور را مطالعه نموده است، در مورد فلسفه تاریخی نحس بودن گل ها می گوید.
مردم افغانستان چون نسل آریایی هستند از زمانه های قدیم پیش از اسلام، بعضی چیزها باعث تابو و یا توتم قرار داشت. مثلا گل ریحان یا گل نازبو در بیخزو انداختن کثافات انبار گناه شمرده میشه. یا مثلا گل گلاب، همین گل گلابی که اصل است، شاندن ازی و بویدنش و بودنش در اولی یک نوع از تقدس برخوردار است. چون مردم ما زمانه هایی که دانش وجود نداشت، مردم از یک نوع بینش برخوردار بودند. های دیگه هست، ناکل است برام چنبیلی یاد میکنن که ایره مردم حوام فکر میکنه که اگر دولی که ای کلان شد، بزرگ شد، بالید به اصطلاح گل کرد، اونا سر از این فامیل قدم نیک داره، خجسته پای است و اگر خراب شد و خشکید و کلان نشد میگن ولی قدم نکرد. و میترتیب و یک نظر دیگه هم در مورد گلبرگ ها است که برگ هایش رنگ رنگ است، اون هم همینطور فکر میکنن که شگون داره. اینی می مسائل چیزهای کاملا به اساس خرافاتی هم نیست، اینا ریشه در بینش مردمان قدیم ما داشتن.
گل علی سکن که بوی عطرآگین هم دارد، عده ای از مردمان را شگون گرفته و در حولی نمیگذارند. میمونه یکی از باشندگان ولایت بدخشان در مورد این گل به این باور است.
با ما تجربه شده که این گلی علی سکنه، ما خو گلی دروازه میگیم، دادنش به کسی خوب نیست. ما ایره وقتی گل دروازه میگیم که ایره مثل کمان جور میکنن، از زیرش تیر میشن در دروازه. ما داشتیم از همی به کسی از پیش ما برد، بیخی بعد از همون دیگه بر ما تجربه شد که خانه من تیت پاشان شده، هر کس هر طرفی رفت و خانه ما نفروختیم و پدر کلان و مرمی گلشان ده بود و بیچاره فوت کرد. بعد از همون این تجربه شد با ما که گل دادن به کسی خوب نیستن. اصلا باید آدم گل امروی ریشش به کسی نه تعم و هر قوتی گل و سمره گل که از دمو ریشش هست مینی به ما تجربه شد. و بعضی گلای دیگر هم مشنیدیم و بعد از همون که گلی علی سکن ما به کسی دادیم و ایت خانه ما تیتو پاشان شد و آوردیم خانه منم که دیگر شاندیم دیگر نشد، سبز نشد.
گل آفتاب پرست که یک نبات صنعتی هم است، هنگامی که از این گل سخن به میان می آید، در ذهن ما گل تصویر می شود که رو به طلوع آفتاب دارد و این گل در همه نقاط دنیا بذر می شود. عده‌ای از مردم باورهای هم درباره گل آفتاب پرست دارند و این گل را به حولی نمی کنند. هاجره باشنده ولسوالی کلکان ولایت کابل در مورد گل آفتاب پرست می گوید.
باز گل آفتاب پرست هیچ خاطره خوش نداره، به خاطر که یک سال زمین های محسوس کرده بود. همون سال که بسیار سرما بدبختی آمد، راکت بود، جنگ بود، این میگپ ها بسیار ما هیچ دزم رنگ زردش، رنگ زرد خوب نیست، ما خاطره خوش نداره، سرما نره. همه تو یک سال رفتیم یک جایی که گل آفتاب پرست بود به مخانه، باز از اوج کوچ کردیم دیگه، جایی دیگه جایی دیان کردیم که گل آفتاب پرست افتاد خوب نداره.
محمد رضا باشنده شهر کابل درباره گل آفتاب‌پرست به این پندار است و میگوید گل آفتاب‌پرست از نگاه طبی هم شاندن آن در منزل درست نیست.
گل آفتاب‌پرست یک گلی هستند که اول می که رنگ زرد دارن، رنگ جدایی هستند. در قبال از او یک نوع چیزهای منفی داره که به نام کپک میگن، از نگاه انتیبیوتیک هم برای فامیلا و مردم که در حولی خود اونا را کشت میکنن ضرر بسیار زیاد دارن، چیزی مفادی برای فامیلی ندارن. اگر در حولی باشد خبر خوش و خوشایند نیستند و مردم هم طرفدار از این نیستند که گل آفتاب‌پرست در حولیشان بکشن، بخاطر که انواع میکروبایی که در وجود دارن.
گل ریشه‌دار را نباید به دیگری داد، یا باید پولی بگیری حتی اندک، یا اینکه عوضش گل ریشه داری بگیری. اگر نممکن است یکی از اعضای خانه از دنیا برود. محمد یونس باشنده شهر کابل که باغبان یکی از پارک هاست در مورد کاشت گل ها و باورهایی که مردم دارند چنین میگوید:
اجتماعی ما هر گفه میزنن، فلسفه مذهبی ندارن. گل است عجب باشه خوشبوز، گل سنبر، گل آفتاب‌پرست، نه گل پتونی، هر رقم گل که شما بگید گل است. گفای من مردم های آفتاب‌پرست و زردشت رو دیگه میگن، معتقد نیستم، نه هستم، نه میشم، هیچ عقیده ندارم. به میگم غلط است، خوبش نیست. برای گل بکار همه کس خوشمه، یک ساعت خسته میشه، پیش کرد گل خود میشه، دماغش تازه میشه، اطفالش دست میزنن، اطفال تونن تربیه کنه که نکنن خلاص.
باید گفت گل‌های هم موجودند که خاصتاً در مزارات و قبرستانی‌ها می‌رویند و مردم آن را در منزل و موای خود شگون خوب نمی‌گیرند. از جمله گل زقوم است که عوام آن را دوست ندارند در باغچه خانه ببینند. نیلوفر هاشمی باشنده تپه سلام در این مورد نظرش را با ما شریک می‌سازد.
بیشتر گل ها را خب همه ما دوست داریم، اما فقط تا جایی که ما شنیدیم فقط یک نوع گل دربارش دید منفی دارن مردم ما که گل زقوم است، و گفته میشه که در هر خانه که این گل زقوم در گلدان نگهداری میشه سبب میشه تا این خانواده از اون خانه کوچ کنند. من فکر میکنم که در بین باورهای مردم بعضی خرافات وجود داره که ما نمیتونیم که خرافات بپذیریم. فقط از نگاه این فرهنگ عامیانه مردم بعضی چیزهایی هست که در میان مردم پذیرفته شده و جمله می باور گل زقوم است.
قابل ذکر است که کلمه گل در بعضی جاها معنی دیگر دارد و در ادبیات عامیانه گل را به چهره مشوق تشبیه نموده و یا هم در اصطلاحات و ضرب المثل ها واژه گل استعمال زیاد داشته است. پوهان دکتر محمد حسین یمین استاد فاکولته ادبیات پوهنتون کابل به کلمه گل و استعمال آن در تشبیهات اشاره نموده می گوید:
بسیاری کلمه ها چند معنا هستند و این چند معنایی از ایجابات کاربرد زبان است در جامعه بنابر ارتباط گرفتن بین افراد جامعه. بنابراین از جمله از این که یک کلمه تک معنا نمی باشه و چند معنا، مثلا در ادبیات عامیانه ما هست که میگن خودت گل باشی نامت نی. این یک موضوع است که ما گل کردن به معنای پاک کردن، یا اگر یک جای لکدار میشه یا یک جای یک نوشته میباشه میگن او را گل کن، اونا نابود بساز. اینا لکی را میگن نه خودت گل باشی نامت گل نباشه، در دفتر زمانه نامت همیشه باشه. بنابر به یک مشابهت های یک کلمه چند معنا میشه. دیگه همی گل چند معنای دیگه بنابر مشابهت است که اصلا گل بر از است که بشکفت و به دروج هم بوی و هم رنگ و اینایش محزوز می باشم می سازه مردم را، و می گوین که اینی موضوع باز دوباره شگفت، باز دوباره گل کرد. این گل کردن و شگفتن به این معنا به کار می برن، و همچنان امکان داره که معناهای دیگر در زبان به معنای گل باشه. تشبیهات می گوییم، مثلا حافظ میگه نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنم، مقصد از او چشمایش است. مثلا نرگس به معنای گل به معنای استعاره هم به کار می برن که عبارت رخسار باشه.
ناگفته نماند که امروز گل چه تازه باشد و یا مصنوعی، در هر خانه به حیث یک سلیقه و شوق دیده می شود، و آن نوع گل هایی که از گذشته ها به آن فال بد می گرفتند تا حد این پندار از میان رفته، و دوستداران گل هر نوع گل را که رشد بهتر دارد و رنگ و بوی دلانگیز آن را استشمام نمودند علاقه‌مندند که در اطراف خود ببینند. ولی این کار هم وضع مالی بهتر می طلبد که در شرایط کنونی بسیار کم کسانی یافت می گردد که به گل و گلکاری رسیدگی بتوانند.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.